بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 22، تاریخ 28/8/1397. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. مستحضرید که ما در مسئله‌ای که از چند روز قبل مطرح کردیم گفتیم دو سه بخش داره این مسئله که باید به همه اطراف اون بپردازیم. تا کنون یه بحث را تمام کردیم و اون بحث این بود که اگر کسی در اثناء وضوء ملتفت شد که آبی که با اون دارد وضوء میگیرد غسلی است، مثلا صورت را شسته، دست راست را شسته، گفتیم چیه ماجرا، درست این وضوء درست نیست؟ سید فرمودند صح ما مضا من اجزائه، اون اجزایی را که تا کنون وضوء گرفته درسته و برای باقی مونده از وضو باید تحصیل کند آب مباح را. و وجهی را هم که خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم مطرح کردیم، وجه عبارت از این بود که نهی و حرمت در اینجا مانع از تقرب و تمشی قصد قربت نیست، بنابراین در جایی که انسان جهل دارد به قصد، حالت نسیان دارد نسبت به قصد، وجهی برای بطلان نیست، چون نهی حرمت در حق این فرد تنجس پیدا نکرده. حالا بحث جهل قصوری و تقصیری هم مفصل صحبت کرد. عمده بحث ما در این به اصطلاح فراز دوم هست و به تعبیر روشنتر پاراگراف دوم و فرع دوم هست و اون عبارت از این بود که اگر کسی بعد الغسلات و قبل المس صورت را، دست راست را، دست چپ را شسته ولی هنوز به مس نرسیده، یه مرتبه التفات پیدا می کند که این آبی که من دارم وضو می گیرم آب غسلی است و از نظر شرع انور وضو گرفتن با آب غسلی و مال مردم بدون اذن مالک تصرف جایز نیست. نظر مبارک سید اگر یادتون باشه این بود که سید فرمودن علاوه بر این که البته این اشاره نکردن چون فرع قبلی را مطرح کرده بودن صح ما مضا، راجع به اینم صح ما مضا صدق می کند اون غسلاتی که انجام داده، سخن در این بود که نسبت به مس آیا با همین رطوبت باقی مونده می تواند مس بکشد یا نه، فرمودن جایز است مس به باقی مونده ای از اون چه که از رطوبت باقی مونده و طبعا وضوی این فرد هم صحیحه. عرض شد خدمت شما به این که دو تا مطلب را جناب سید مطرح کرد، این که من دارم تکرار میکنم چون امروز به یه نکته فضلای عزیز میخوام اشاره کنم، اون نکته مبتنی بر فهم درست این بحثه، یعنی مقدماتو اگر خوب فهمیدیم اون مطلبی که امروز میخوام متعرض بشم هم انشاءالله روشن خواهد شد. سید نکته ای که فرمودن این است که این آب یعنی این رطوبت مالیت ندارد و امکان این که به مالکش برگردد وجود ندارد. این رطوبت است دیگه، حالا چی میخواید بکنید؟ و بنابراین این مسی که یعنی این رطوبتی که شما میخواد باش مس بکشید، چون این رطوبت مالیت ندارد و امکان رجوع به مالک ندارد، بنابراین طوری نیست. متوضی یعنی شخص وضو گیرنده از همین رطوبت استفاده می کند و مس سر، پا، پای راست، پای چپ. حالا به زنگاه اینجاست. مرحوم آیت الله عظمای حکیم رضوان خدا بر او باد صدها بار، ایشون اشکالی کرده بودن و اون اشکال این بود که قائل شده بودن به عدم جواز. فرموده بودن از این رطوبت نمیتونید شما در جهت مس استفاده کنید و در نتیجه وضو باطله. و استدلالی که مطرح کرده بودن این بود که درسته این نداوه و این رطوبت مالیت ندارد، چون طبق تفسیری که فرمودن شاید لغت هم همین باشه، المال ما یمیل الیه الناس و یرغبون فی و الحال ان فی هذا المرد و المقام لا یمیل الیه احد لا یرغب فیه احد. بنابراین این مالیت نداره. فرمودن درست مالیت ندارد، اما به مقتضای استصحاب بر ملک مالک باقی است این رطوبت. چون این رطوبت بر ملک مالک باقی است، بنابراین شما موقعی که در این رطوبت تصرف میکنید و هر شود حالا هم که علم پیدا کردید که غصبه، تا الان که علم پیدا نکرده بودید نه میگفتید جنبه تمجیزی پیدا نکرده، حالا همون چه که عرض کردید به مقتضای استصحاب این بر ملک مالک باقی است، در نتیجه جایز نیست تصرف کنیم بدون رضایت مالک. عرض شود خدمتون، بعدم مثال زده بودن که یه دانه گندم مال نیست، مالیت ندارد، اما همین دانه گندم برای صاحبش چه محسوب می شود؟ ایوالفضلا ملک محسوب می شود. این فرمایشی بود که مرحوم آیت الله حکیم فرموده بودن. بعد هم اضافه کردن این نکته را که حالا می خوام اضافه کنیم مطلب. نکته که فرموده بودن این بود که این که بگیم حرمت تصرف اختصاص دارد به جایی که مال بر اون اطلاق می شود، فرمودن اینم درست نیست، بلکه حرمت تصرف عرض شود خدمتون اهم است از اون جایی که یصدق علیه المال او یصدق علیه الملک، چه اون جایی که مال بر اون صدق بکند چه اون جایی که ملک بر اون صدق بکند. عرض شود محضر شریفتون که حرام است تصرف در اون، اختصاص به اون جایی که موضوع برای عدم جواز و عدم حلیت و حرمت مال باشد نیست، در ملک هم داستان از این قراره. و به تعبیر روشن‌تر بیشتر اینه که مال و ملک در حرمت تصرف مشترکن. این نکته بود که مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد عرض شود مطرح کرده بودن. منتها تفاوتی که مرحوم آیت الله خویی مطرح کرده بودن بین مال و ملک این بود که در ملک زمان نیست، یعنی یه دونه گندم را شما برداشتید و تو دهن مبارک گذاشتید و بلا کردید و خوردید، این زمانی در کار نیست، اما در مال بفرمایید زمان مطرح است. پس بنابراین المال و الملک یشترکان فی عدم جواز تصرف، بنابراین حرمت تکلیفی هر دو دارند، اما حکم وضعی که عبارت از عرض شود خدمتون زمان باشد نسبت به مال هست، نسبت به ملک نیست. اینم فرمایشی بود که مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد مطرح کرده بودند. عرش و خدمتون و بعد هم ایشون یه نکته مطرح کردن که ولو ادله لفظیه ما، خواهش میکنم اینم یادگاری داشته باشید، ایشون فرمودن ولو ادله لفظیه که وارد شده، خواهش میکنم دقت کنید، در حرمت تصرف بدون اذن مالک موردش به ادله که نگاه میکنیم در خصوص مال وارد شده، یعنی تعبیراتی که ما داریم میگه لا یحل مال امرئ الا بطیبته، فرمایید نفسه، مواردی که وارد شده از ادله لفظی ما نسبت به حرمت تصرف بدون اذن مالک در خصوص مال وارد شده و روایاتش هم دیروز اشاره کردم محضر شما فضلا و بزرگان، فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره. روایت بعدی هم این بود که الا و من کانت عنده امانه فلیعدها الى من ائتمنه علیها فانه لا یحل له دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه. حالا اون بحث اعمال خصش یه بحث دیگریست، ولی عنوان مال، عنوان ملک تعریف خاص خودشون داره. اما آیت الله خویی یه اضافه ای دارن، میگه ولو ادله، ولو ادله، ادله لفظیه نسبت به حرمت تصرف متعرض اونجاییست که مال باشد شده، راجع به ملک متعرض نشده، ولی می‌فرماید که ظاهر این است که تصرف در ملک غیر ظلم محسوب می‌شود. میگه روایات به حسب ظاهر نداره لا یحل مال امرئ، ولی ما موقعی که نگاه می‌کنیم از هر موارد تعدی و عدوان اینی که انسان در ملک دیگری بخواد بفرمایید چیکار کند، تصرف کند. پس همونطور که در مال مردم بدون اذن صاحبش تصرف کردن جایز نیست، در ملک دیگران روایات به حسب ظاهر نداره، ولی این الاخره شوی فرمان از ازهر مصادیق ظلم محسوب میشه و در نتیجه اینم حرامه و لازمه به مالکش برگردونده شود. عرض شود خدمت شما به این که این تا اینجای مطلب. حالا سوال این است که نظر شما چیست؟ یعنی شما چه برداشت و تلقی از همه این دعاوی دارید؟ به هر تقدیر، به هر تقدیر ما اینجا دو جبهه داریم، دوستان من با من باشن، دو جبهه داریم. یه جبهه سید محمد کاظم یزدی رضوان خدا بر او باد که عبارت صریحشون که برای چندمین بار محضر علما و فضلا عرض میکنم، عبارت صحیحشون این است که اذا التفت بعد الغسلات قبل المس هل يجوز المس بما بقي من الرطوبه في يده ويسح الوضوء او لا قولان اقواهما الاول. الاول یعنی چی؟ یعنی چی؟ يجوز. استدلالی هم که کرده بودن این بود که مالیت ندارد و امکان برگردوندن به مالک نیست. من خواهش میکنم این اول بحث امروزمونه، من یه مباحثه با شما کردم چون به ساعت مباحثه تو حوزه کمی کم رنگ شده، من بخش اول رو گذاشتم برای مباحثه با شما، منتها بنده با شما قبلا دو نفر سه نفر مباحثه میکردم، حالا اینطوری مباحثه. حالا اول بحث امروز اینه، آیا مس کشیدن با چنین رطوبتی که انسان بعد الغسلات ملتفت می شود، عرض شود محضر شما این آب غسلی بوده، با چنین رطوبتی می شود مس کشید یا نه؟ به تعبیر شما جانبدار سیدید یا جانبدار اون سیدید؟ عرض شود خدمتون آسه محمد کاظم یزدی یا مرحوم آیت الله حکیم که میگه نه باطل است و نمی شود و به هر تقدیر استصاباً طرف مالک است و در ملک دیگری هم نمی شود تصرف کرد و پیازداغی هم که بکنی، مرحوم آیت الله خویی هم فرمودن که بله ولو ادله مربوط به عدم جواز تصدی لفظی، عدم جواز تصرف در مال، ولی در ملک دیگران هم حرام تصرف کردن، مصداق ظلم و از اثر مصادیق این خمیر مایش میشه. شما حالا از بزرگانی دو سه روز هم نبودید، الان حق اشکال نداره. عرض شد خدمتتون این که بیشترم من برای شما گفتم که در جریان قرار بگیرید و بعضی از دوستان دیگری که گاهی عذری پیدا میکنن تشریف نمیارن، والعذر این کرام الناس مقبول. بحثی که مطرح میشود این است که آیا ما به ازای این آبی که این بنده خدا مصرف کرده چیزی هم لازمی این آقا یا بنده خدا و امان خدا آمده آب مردم را تصرف کرده و با آب مردم بفرمایید وضو گرفته، حالا هم که تازه متوجه شده آب غسلی است. خواهش میکنم دقت کنید، سرنوشت بحث را همین تعیین میکند، همین. و اگر ما یکی از این دو مبنا را پذیرفتیم، بر اساس یکی از این دو مبنا میتونیم نظر قاطع بدیم. یه سوال مطرح کنیم. سوال این است آیا زمان به خاطر تلف، یعنی اگر کسی مال کسی را تلف کرد و طبعا ضامن شد، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این که دیگه لفظش عباسی تمام خونده، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. سوالی که مطرح می شود این است که این زمان به خاطر تلف یا اون که به منزله تلف هست، این وضوعی هم که من گرفتم تلف نیست، به منزله تلف هست، مثل ما نحنفی که آب مصرف کرده، آیا این زمان عنوان معاوضه دارد یا عنوان غرامت؟ خوب دقت میکنید برزن، اینی که من ضامنم در مقابل اون چی که تلف کردم یا به منزله تلف هست جنبه معاوضه بودن دارد، که ما این که نظر بعضی از بزرگان همین است. چی؟ حالا ما فتوای شما به سوال نگردیم، حالا بعد اضافه میکنیم، الان توضیح میدم فتوای شما را اضافه. هر چند خدمتون جماعتی این مطلب را مطرح کردن و منهم السید، مرحوم سید صاحب عربه، مرحوم آسه محمد کاظم هم در حاشیه مکاسبشون که از اون حواشی خوب بر مکاسب غیر از حاشیه ایروانی و حاشیه شهیدی، حاشیه مهمی که هست بر مکاسب حاشیه سید هست، در حاشیه بر مکاسبشون تبعن صاحب الجواهر و تبعن للمحقق الاردبیلی صاحب کتاب گرانسنگ مجمع الفائدت و البرهان، مرحوم سید اونجا نظر مبارکشون این است که عرض شود خدمت شما به این که عنوان معاوضه دارد. آقا می فرمان عنوان معاوضه. خب بله، اینم یه علما علا قسمه این دیگه، یه طرف اینه یه طرف. حالا میرسیم، اگر عنوان معاوضه داشته باشد یعنی معناش چه است؟ یعنی معناش این است که کل اون چی که من تلف کردم در اینجا یه زمانی باید بدم و اون زمانم جنبه معاوضه بودن دارد، اینو من مصرف کردم اونم باید بپردازم. طبیعتا همه اون چی که در اینجا من مصرف کردم و منها این رطوبت در ملک کی داخل می شود؟ من نمیدونم شمایی که به خود اشاره میکنی چه کاره هستی شما؟ قاصد، نمیخواستم به شما میگم قاصد. عرض شد خدمت شما به این که اگر احیانا من ضامن هستم نسبت به اون چه که تلف کردم در اینجا و زمان هم جنبه معاوضه داشت، اگر جنبه معاوضه داشت، من این آبو مصرف کردم، حالا مثل اون یا قیمت اون را من ضامنم، اگر مثل اون یا قیمت اون را من ضامنم الا نحو المعاوضه، در نتیجه معناش این می شود که بسیار خوب، ما آب شما را مصرف کردیم، اینم جاش، این یه لیوان هم اینجا میذاریم جاش، و در نتیجه کل اون چه که من مصرف کردم و هنوز باقی مونده و از اون جمله رطوبت، من متوزی مالک می شدم. اگر من متوزی مالک شدم، نتیجه تصرف کردن در این رطوبت، بفرمایید اشکال نداره. در نتیجه فرمایش مرحوم سید مبناشون هم بر این است که زمان عنوان معاوضه دارد، نه زمان عنوان غرامت دارد. این که سید می‌فرماید صحیح است، عرض شود که با این رطوبت مست بکشد و وضوی او هم صحیح است، معناش این است که چون ما عنوان معاوضه در اون چه که در طالف و اون چه به منزله طالف هست قائل هستیم، بنابراین من متوضی قاصد به تعبیر آقا مالک می شوم و در نتیجه اشکالی ندارد که من در این تصرف کنم. یه نکته ای هست که حالا بعد اشاره می کنم تو ذهن مبارکتون باشه. اما اگر مبنای آقا را پذیرفتیم که همطوری شانسی فرمودن غرامت است، اما اگر گفتیم از باب غرامت است، یعنی به خاطر اون خسارتی که من وارد کردم باید غرامت بپردازم، این در مقابل اون نیست، عوض اون محسوب نمی شود. اگر گفتیم عنوان غرامت دارد، معنای غرامت چی می شود؟ معنای غرامت این می شود که این همچنان در ملک مالک به فرمودا باقی است. یعنی من یک کار خطایی انجام دادم، ارشواد باید به خاطر اون خسارت بپردازم. نتیجهش معناش این می شود که اگر من روزی روزگاری کوزه کسی را شکندم، ارشواد خدمتون می این که بعد بنا شد در ضامن باشم نسبت به این کوزه، اگر گفتیم من ضمانتم علی نحول بفرمایید، خب من خواهش میکنم حواستون اینجا باشه، اگر گفتم ضمانتمون علی نحول معاوضه است جواب بدید ها، این تک پاره های کوزه ای که اینجا ریخته مال کی محسوب میشود؟ مال طالب محسوب میشود. اما اگر گفتیم عنوان غرامت دارد، معناش اینه که علاوه بر این که من غرامت باید بپردازم، مالک میتونه تک پاره های کوزه را هم جمع کنه و با خودش ببره. معلوم شد؟ این فرق است بین عنوان ضمانت علی نحو المعاوضه و ضمانت علی نحو بفرمایید غرامت. بنابراین کسانی که معتقدند علی نحو غرامت است و علی نحو المعاوضه نیست، عنوان جبران خسارت بهش میدن، عنوان تدارک خسارت میدن، چون متلف مال غیر ضامن مال هست، عرشبت خدمتون معاوضهی هم در کار نیست. این راجع به این مسئله. خب دو تا طرفدار پیدا کرد. ما میگیم که سیره اغلا، همونطور که آقا سید در این حال که تو تعطیلی بودن معلومه که حواسشون اونجاست، ما میگیم سیره اغلا و بنای اغلا اینه که این بدل را معاوضه قهری تلقی میکنن. ما معتقدیم سیره و بنای اغلا اینه که عنوان یه معاوضه قهری تلقی میکنن، حالا مثلا او قیمتا، هرچه هست عنوان معاوضه قطعی تلقی، قهری تلقی میکنن. اگر عنوان معاوضه قهری تلقی شد که ما اینکه صاحب جواهر هم میگه معاوضه قهریست، محقق اردبیلی هم میگه معاوضه قهریست، مرحوم واسه محمد کاظم در حاشیه مکاسب میفرمان معاوضه قهریست، ما میخوام بگیم سید بر این مبنا حکم کرده به صحت و حضور. روشن شد آیا نه؟ بر این مبنا، چون قائل به معاوضه هستن، ما هم میگیم سیره و بنای اغلا این را به جای اون حساب میکنن، میگن مال مردم را تلف کرده ایم، حالا اینم به جاش قیمتش میخواید تا قیمتش بدن، عوض اون مثل اون را میخواید یه لیوان آب خدمت شما تقدیم کنم، عرشبت خدمت شما به این که بنابراین به مطلق منتقل میشود همه اون چه که من صرف کردم، از اون جمله اون چه باقی مونده به عنوان رطوبت. بنابراین حق با جناب سید هست رضوان الله تعالی علیه که حکم کرده به جواز مس نسبت به اونچه که باقی مونده از رطوبت. تنها یه مشکل باقی میماند، خواهش میکنم دقت کنید، گرچه من آخر بس مشروحا توضیح میدم این مشکل را، مشکلی که باقی مونده، ما آمدیم طبق خود نظر سید مسئله سید را حل کردیم، گفتیم این که سید میفرماید وضو صحیح است، مس هم با همین رطوبت میتواند بکشد، به خاطر این است که معاوضه است و معاوضه هم قهریه، از شما لازم نیستن چیز بگم، اینو تلف کرده، اینم جاش، اینم جاش، اینم جاش، این چه معاوضه قهر. مشکلی که وجود داره ذیل عبارت سیده. خواهش میکنم دقت کنید، ذیل عبارت سید یه تعبیری در اونجا به کار رفته که این تعبیر کمی کار را دشوار میکنه. من اون تعبیر ذیل عبارت خود سید را محضر شریف علمای اعلام عرض بکنم اینه. ایشون فرمود نعم، البته من جداگانه توضیح میدم، فعلا چون میخوام اینو توضیح بدیم عرض بکنم. نعم لو فرض امکان و انتفاعی ببخشید، نعم لو فرض ذیل عبارت، نعم لو فرض امکان و انتفاعی بها فله ذلک ولا یجوز المس بها اینجن. خب ما عرض میکنیم سید اگر شما عنوان معاوض قائلید دیگه اصلا در ملک مالک بفرمیدا در ملک مالک نیست، منتقل شده به من طالب. این که ذیلش میفرماید نعم لو فرض امکان و انتفاعی ارشود بها فله ذلک ولا یجوز المس بها هینه ایزن سازگاری ندارد. پس اگر شما عنوان معاوضه را قائلید با عنوان معاوضه دیگه چیزی برای مالک باقی نمیماند که شما پایان بحثتون توصیه میفرمایید لو فرض امکان و انتفاعی بها فله ذلک. عرضم روشن شد یا نه؟ اگه در ملک متوزی آمد، در ملک غاصب آمد، عنوان معاوضه قهری پیدا کرد، دیگه جایی برای این مسئله نیست. معناش این است که شما از یک سو مبناتون بر معاوضه است، این ذیل نشون میده که سر از غرامت در میاره، نه عنوان معاوضه، با اون مبناتون سازگاری نداره. این اشکالی است که ما به مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه داریم. خب الحمدلله. ما چون بدل اون را بخواییم بدیم، حالا شما فرمایشون فهمیدید دیگه، الان مانون خیلی نه، ما بدل اون را بخواییم بدیم قیمت یا مثل، بخواییم بگیم ما این مال، حالا اون عنوان دیگر شما میفرمایید. ما ادعامون این هست که اینجا عنوان معاوضه قهریست، یعنی به جای اون چه که من مصرف کردم میگم من این آبو مصرف کردم، اینم جاش، میگم اینم جاش. خب من تکرار دارم میکنم، میگم این مقدار آب شما را مصرف کردم، اینم جاش. این عرفه، در عرفم مراجعه کنید، میگم آقا میگم من چقدر آب شما را مصرف کردم، میگه یه لیوان، میگم من اینم یه لیوان. چرا شد؟ او یه بحث دیگه، شما قاطی نکنید، او یه بحث دیگه. یعنی راضی نشد یعنی چه؟ یعنی غرامت هم که باشه همینه دیگه، چه فرق میکنه؟ حرفی بنام قاطی نکن، اون موضوع دیگریست. راضی نشد خب باید به هم بحث کنیم راضی بشه، ولی سوال این است، اون چیزی بیشتر از این که از من نمیخواد، چیزی بیشتر از این که از من نمیخواد. چون عنوان غرامت شما بهش میدید، چون عنوان معاوضه بهش میدید، بالاخره باید اونو جبران کنید مالشو، حالا یا عنوان معاوضه یا عنوان ارشوت خسارت. حالا باشه، چه اشکال داره، آسمون به زمین میاد. حالا عرض میکنم ما مشکلی نداریم، عنوان اونایی چون مبناشون غرامت قرار دادن میگن غرامت، بله اونایی که آقایون غرامتی هم تا آخرم میگن غرامت، راه اینقدر براشون بازه، همه معاوضه ها را میگن غرامت، مشکلی نداره. یعنی چه از اول راضی باشه؟ میگن این جای اون قرار میگیره، زنه که اون یه صورت مثلا هست، اون یه صورت مسئله است که از اول به جای هم، ولی صورت مسئله که منحصر به اون نیست. یه صورت این است که از ابتدا میگیم این پول به جای، یعنی در مقابل این مال، این یه فرض قبول داریم، ولی فرض دوم این است که اگر من مال کسی را تلف کردم به جای اون مال من مالی را به اون میدهم، این میشود عوض اون، عوض الله. این که استبعادی نداره، شما اینقدر استیحاش میکنید، استیحاشی یعنی استبعادی نداره. مسئله دومی که مطرح میکنیم یا سوم، این مسئله مهمی است. اذا توزع بالماء المغصوب عمدن، یعنی مهمه که باید خودتون از این مسائل قبلی ما فهمیده باشید. اذا توزع بالماء المغصوب عمدن، اگر این آقا آمد به آب غصبی عمدن چکار کرد؟ آقا وضو گرفت. عبارت این بود. ثم اراد الاعاده، بعد خواست برگردونه. حل یجب علی، یعنی برگردونه، عذر میخوام، اعاده یعنی وضو را اعاده کنه. حل یجب علیه تجفیف ما علی محال الوضو من رطوبت الماء المغصوب او الصبر حتی تجف اولا. خلاصش اینه که اگر کسی آمد با آب غسلی وضو گرفت، حالا میخواد وضوش رو اعاده کنه، متوجه شده که قصه از این قراره، وضوش رو میخواد اعاده کنه، آیا لازم هست که رطوبت باقی مونده روی دست اینا را خشک کند یا صبر کند که به شکل طبیعی خشک بشود؟ عرض شود خدمتتون این که و بعد از اون وضو بگیرد و وضوش اعاده کند یا نه؟ جناب مرحوم سید رضوان خدا بر او باد فرمودند تشفیف لازم نیست، ولو احتیاط استحبابی بعد از فتوا مطرح کرده. خب من یه سوال میکنم از محضر علمای اعلام. فرمای شما الان فرق نمیگردش. فرمای من یه سوال از محضر علما دارم. با توجه به این توضیحاتی که ما دادیم و بیان کردیم، اگر یکی از فضلای همبحث ما این مسئله را جهت این که سید می‌فرماید خشک کردن لازم نیست و صبر کردن برای اینکه خشک بشود لازم نیست، چه هست یا آفرین؟ همه با هم صحبت می‌کنید، دانه می‌شود. آفرین. این مسئله جدیدی نیست، مبتنی برامون حرفایی است که ما تا الان زدیم. اگر ما اونجا جا انداختیم که این مالیت ندارد و اگرم مثلا ملکیتی هم دارد، اون چی که من ضامنم معاوضه محسوب می شود نسبت به اون. بنابراین کل آبی که من هزینه مصرف کردم و کل رطوبتی که رو دست من باقی مونده، من متوزی بفرمایید مالکم. و اگر من متوزی مالک شدم، معنا نداره صبر کنم تا خشک بشود، مال خودم هست، چه فرق میکنه؟ توجه فرمایید یا نه؟ بنابراین تصرف در مال دیگری دیگه محسوب نمیشود. همین که من ضامن شدم به عنوان معاوضه قهریه، کار را حل میکنه. بنابراین توضیحش همینی که عرض کردیم. اگر گفتیم این رطوبت مالیت عرض شود خدمتون می که و ملکیتش اون شکلی هست، عنوان معاوضه قهری پیدا می کند، بنابراین مشکلی نیست و در ملک متوزی داخل می شود، بنابراین نیازی به تشفیف ندارد. چی؟ نه من ضامن شدم دیگه. اگه ضامن شدم یعنی من عوض اون ضامن شدم، یعنی چون ضامن شدم پس بنابراین من مالک شدم نسبت به اون چه که هست. اگر من ضامن شدم اون موقعی که شاید نخوام بپردازم، یا اصلا زمینه پرداختن آب نیست، من تو وسط معرکه هم، اصلا خبری از این حرفا نیست. الان من میخوام وضو بگیرم، الان چه چیزی در اختیار من نیست جا به جا کنم، فرض مسئله اونجاست. هر چقدر محضر شما بین که این هم راجع به این مسئله. لذا نکته ای که در اینجا باقی میموند این است که اگر مالک گفت من راضی نیستم، آیا از مالک شنیده میشود و مسموع میشود از مالک اگر بگه من راضی نیستم، یا از مالک شنیده نمیشود؟ بفرمایید. مبتنی بر حرفایی که ما زدیم شنیده نمیشود. عرض شود خدمتون اگر بنا شد من مالک رطوبت باشم، من متوزی مالک رطوبت باشم، لذا مرحوم سیدم حرف قشنگی زد. فرمایش سیدم دقیقا همین بود. و اذا قال مالک انا لا ارضا ان تمسح بهذه الرطوبه او تتصرف فيها لا يسمع من، چون فرض اینه که من متوضی مالک شدم، دیگه اون حق نداره دیگه من راضی نیستم، این مبتنی بر اونه. اگر من متوضی مالک شدم دیگه از ملکیت او در آمده، همین زمان معاوضه قهری جای اون مالیست که او ازش طلب شده یا هرچه هست. لذا سیدم مبتنی بر همون میفرماید، یعنی هر کدام از این فرمایش سید مبنا دارد. شانسی نیست که حالا قلم برداشته باشد رو کاغذ ببرد و همطوری یاد خدا بنویسد. این که میفرماید به ایزا قال المالک ان لا ارضا ان تمسح به حاضر رطوبه او تتصرف فیها لا یسمع من بناءً علی ما ذکرنا. بناءً علی ما ذکرنا یعنی چی؟ یعنی اگر ما گفتیم که یا مالیت ندارد یا معاوضه معاوضه قهریه است طبق مبنای سید، دیگه جایی برای این نیست. نه، لو فرض امکان و انتفاعه بها فله ذلک، که من اون اشکال رو بر سید وارد کردم که این فرمایش سید با غرامت می سازد ذیل عبارت. چون بعضی از بزرگان ما گاهی اینطوری است که یه مبنا اتخاذ می کنن ولی در مقام عمل و فتوا متناسب با اون مبنا به قبل فتوا نمی دن، یعنی چیز دیگه از آب در میان. لذا خیلی باید فقیه و مجتهد توجه کند که اگر جای یه مبنای را انتخاذ میکند متناسب با اون مبنا فتواش را تنظیم کند، جمله ای را مطرح نکند که دقیقا منقلب کند اون مبنای را که انتخاب کرده است. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
ناراحت میشم من دیگه اشکال نکنم.
چه ناراحت میشم؟ شوخی میکنم، خواستم شوخی بکنم که توجه کنید، که توجه
بودیم،
که توجه کنید من توجه دارم به عدم حضور شما.
به نوع مال هم بستگی داره،
یعنی ارادت داریم
به نوع مال، یعنی قیمت.